مفاهیم باطل و مصرح در شرک و کفر در کمپ‌ها و اصطلاحاً مدرسه‌های مخصوص این مبنا که حالا به این عنوان جیزس کمپ، کمپ مسیح طراحی می‌کنن به خورد بچه‌ها داده میشه، طوری که چهره‌های معصوم اینها رو ببینید اصلاً مخشون شسته شده بود. سوال می‌کنم، در کشور جمهوری اسلامی ایران با آرمان صریحی به اسم مهدویت چند درصد از مهد کودک‌ها از کودکی بچه‌ها را با مفهوم درست ظهور آشنا میکنه؟ ما برای آنچه که خودمون به عنوان ارزش داریم هزینه نکردیم، عذرخواهی میکنم، مطالبه هم نکردیم. پدر و مادرها تن دادن به سیستم موجود، مطالبه از سیستم ایدئال نمیکنن، ولذا فرزندان در یک بی اطلاعی محض بزرگ میشن اگر سیستم فطریشون به خاطر آموزش های غلط خراب نشده باشه. به یک سن میرسن مثل اواخر دبیرستان و دانشجویی، تازه یه سری حرفا رو میفهمن، ما اینا نمیدونستیم. در حالی که اون سن شروع تثبیت اعتقاده، وقتی چیزی نیست، فاقد شیء، خالیه، چی رو تثبیت کنه؟ این نمونه از این بود. کشیش اوانجلیست مردم رو دعوت میکنه به سالونی با اون همه جمعیت، از قطعی بودن ظهور منجی و شرطش که شکل‌گیری حکومت اسرائیل میگه، و بچه‌ها تو همچین کمپی با منجیشون آشنا میشن، به این شکل رئیس جمهورشون رو نماینده منجی میدانن. حالا امروز ما تو خانواده ها رهبر معظم انقلاب رو به عنوان امام جامعه تعریف میکنیم، میگن آقا علی میخواد حالا این چیزا رو لازم نیست یاد بدید بهش. یعنی حتی رهبری که رهبری یک مسیر رو پذیرفته و این کشور آنچه که الان به دست آورده صدقه سری این رهبری و این مدل رهبری هاست رو در ایام کودکی به فرزندان آموزش نمیدیم. این عشق در دل بچه اتفاق نمیفته. انتظار داریم وقتی حضرت تشریف بیارن یه دفعه این چجوری این حب شکل بگیره. اسلایدی که میبینید جریانی رو نشون میده که ریشه همه جریانهای ضد فرهنگ در عالم است، فراماسونری. رابطه ها رو من سعی کردم با چند تا فلش تقسیم بندی بکنم. در جبهه عقیدتی تأثیرگذار در 3 از ادیان ابراهیمی است: یهودیت، مسیحیت و اسلام. با یهودیت به واسطه شکل‌گیری فرقه‌ای به اسم زایونیزم یا همون صهیونیزم رابطه دو طرفه شده، به شکلی که ساکنین اسرائیل اغلب با لوژهای فراماسونری مرتبطند. هر یهودی ماسون نیست و هر ماسون یهود نیست، اما اغلب اونهایی که کوچ داده میشن به فلسطین اشغالی و ساکن سرزمین‌های اشغالی و شهرک‌سازی‌ها میشن مرتبط با لوژهای ماسونیه. در جبهه مسیحیت بعد از تقابل با جریان کلیسا در داستان رنسانس و قرون وسطا و ایجاد تنفع در مردم نسبت به کلیسا، بخوانید خدا و دین، در اون موقع وارد عرصه‌ای به اسم تفکرات نو انجیلی شدن. اوانجلیکال ها، نو انجیلی ها یا اوانجلیست ها، مسیحی های تبشیری که امروز کاتولیک ها با خود اینها در تقابلند. مجموعه تفکر پروتستانتیسم که تفکر اعتراضی نسبت به مسیحیت کاتولیک و ارتدوکس خودخواه نسبت به فساد و تبعیض مالی و اخلاقی در عصر قبل از رنسانس بود، تبدیل شد به جریانی در مقابل اصل مسیحیت، کلیسای خانگی. منجی اینها متفاوت است با آنچه که در کتب اصیل انجیلی مثل انجیل یوحنا، برنابات و امثاله هم دیده می شود. اونها رو هم نفی می کنن. لذا بعضی از کلیساهایی که خودشون رو از واتیکان جدا می کنن رسمن مبانی شیطانگیرایی و انجلیسی درش تبلیغ می شود. تو همین کلیساها هست که عقد و ازدواج همجنسگراها برقرار می شه. اینا نکاتیست که البته بحث خیلی مفصله، نمی خواهیم خیلی واردش بشیم. در جبهه عقیدتی در شق اسلام، یک جریان سلاسی تاریخی خیلی مختصر، یک فلشبک بزنیم. ایجاد فرقه بابیت که تتمش به بهاییت تبدیل میشه و امروز یه نامی ازش باقی است در منطقه اختناق حضور دارن، البته اجازه ترویج ندارن ولی حضور پیدا میکنن از طریق ترکیه یا دبی، هر ساله در بیت العدل حیفا تجمع میکنن، حج به جا میارن و مقبره میزا حسین علی نوری یا بهاءالله را زیارت میکنن، بر میگردن، پرونده هم دارن و تحت نظرن، حسابی هم متمول و پولدار. مشهد خودمون یکی از بزرگوارا توی منطقه‌ای که نمیگم کدوم منطقه، ما رو برد نشوند و گفت این خونه یکی از همین هاست. این واقع مالت مدتی قبله، مدتی هم نمیگم چقدر قبل. وقتی منو برد نشوند اونجا، گفت که تو این منطقه هستن، تو سطح شهر مشهد هم پراکندن، بقیه هم نمیدونن اینا بهائیان، حتی طرف با همشاگردیش میرن مسجد شرکت میکنن نمیدونن بهائیه. نکته جالبی که اونجا گفت که این مادر خانواده 2 هفته پیش از دنیا رفت، پدر خانواده با دخترش ازدواج کرد. بهائی ها ازدواج و محارم رو حرمت نمیدانند، گرچه ممکنه علنی نکنند که نمیکنند. در جبهه سیاسی و نظامی فرهنگی با 4 سازمان و کشور اینها ارتباط برقرار کردن. تمام مقامشون هم هست سیطره بر مناطقی از دنیا که استشمام می شود ازش داستان ظهور، مثل منطقه شامات. اصلا حضور صهیونیست‌ها در منطقه شامات به خصوص در جنوب لبنان و فلسطین اشکالی موضوعیت داره. آیه احمدی نژاد اون اوائلی که از هولوکاست صحبت کرده بود، پارو دم اینا گذاشته بود، اینا افتادم دست و پا، گفت هو اصلا هولوکاست قبول، اصلا این همه آدمو تو کوره سوزوندن حرفی نیست. کی سوزونده؟ آلمان نازی. خب چرا تو فلسطین اشغال کردید شما؟ برید تیکه از آلمان اشغال کنید. چرا کی به اینا داره اومدید اینجا؟ دیگه پاسخی نداشتن. اما اهداف اینها کاملا مشهوده. در بریتانیای کبیر که اسکاتلند، کانادا و شهرهای کشورهای متعددی جزء این منطقه هستند، اولین لوژ بزرگ در مقابل مجموعه کلیسای مسیحیت ایجاد شد در قرن، شاید اوائل قرن 17 میلادی، سال 1600 خورده ای. لوژ اسکاتلند به اسم گرند لوژ در فلسطین اشغالی که اخیراً وارد شدن اسرائیل، در امریکا در شهرهایی مثل لاس وگاس که اشراف کده امریکاست و شهر مخوفی است نسبت به گروه ها و جریانات شیطان گرایی و شیطان پرستی، معابد ست یا ستیانیستا اونجا فعالن و تماما متعبد مبانی شیطانی هن. کاملا هم تو این رسانه هاشون مشهوده که عرض میکنم یکی از ابزارهای دور کردن جامعه جهانی مستضعفین از تئوری ظهور بحث گرایش مردم به رفتارهای شیطانیست. چرا اینو گفتم؟ چون میخوام عرض بکنم که ما مبتلاییم به یکی از ابزارش، موسیقی. چه سبکایی؟ من چون کار کردم از حس میتونم بگم متال، هوی متال، بلک متال، متالیکا، راک اند رول، جاز، رپ، هیپ هاپ و امثالهم. مجموعه از سبکاست که امروز در بعضی از شهرهای ما با عنوان کنسرت بزرگ بلیت میفروشه و جوانا میخرن شرکت میکنن و گیتار برقی و نورپردازی و مدل دود و امثالهمی که داره کاملا کپی مدل برگزاری این شو در مثلا قلب امریکا در لاس وگاس یا لس آنجلسه. مخدرهایی مثل موسیقی که سال 71 از رهبر معظم انقلاب ما صوت داریم که تشبیه میکنن به تهاجم فرهنگی و قتلگاه فرهنگی، قتل عام فرهنگی. امروز 20 خورده سال بعد هنوز جریان داره توی حتی فضای آکادمیک. شوی شیطان گرایی به اسم کنسرت با تو داشتگاه آزاد تهران شو برگزار میکنه. اینا ابزار دیگه. در سازمان ملل متحد که فرصت نیست تا نمادهای شیطانی و منجی گرایی و شیطان گرایی رو بهتون نشون بدم، طیف جدید فراماسون ها در مجموعه دنیا با عنوان طیف شراینر یا همون ایلومیناتی ها، فراماسون های روشن زمین، تفاوتایی با هم دارن. آغاز به کار کردن. من چند تا اسلاید براتون آوردم، اینا رو به هم یه مرور بکنیم. از نه از باب اینکه لزوم من مرتبطه با بحث، از باب حساسیتش. مسجد قبة الصخره رو می‌بینید در تصویر هوایی، همون مسجدی است که صحن قدس ما شکل او طراحی شده. یه 8 ضلعی که یه گنبد طلایی وسطشه. این مسجد الاقصا نیست. کدوم مسجد الاقصا در تصویر؟ این مسجد الاقصا است که الان این منطقه حصار گرفته شده و این داره زیرش خالی میشه. حتی فلسطینی‌های تازه به دنیا آمدن فهم میکنن این مسجد الاقصا است. واکنشی نشون نمیدن چون ظاهرا کاری ندارن باش. اینم یکی از توطئه‌ها. معبد سلیمان، به تعبیر اونها پادشاه سلیمان، داره از اینجا در میاد. این معبد که اینها ماسون‌های اعظم هستند، حالا اسامیشون بماند، آنچه که میخوان در زیر مسجد ایجاد بکنن به این شکل برسن. کینگ سلیمان، نه پروفت سلیمان. تصاویری که از حضرت سلیمان سلام الله علیه در کتاباشون هم مطرحه و ماکت اصلی معبد سلیمان. آیه 104 سوره مبارکه اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا. در اون زمین ساکن بشوید بنی اسرائیل. اما وقتی وعده نهایی خدا فرا برسه همه تون یه جا جمع میکنه. کجا جمع شدن الان؟ من نمیخوام بگم زور نزدیکه ها، یعنی داره اتفاق میفته، میخوام بگم که این اتفاق و جمع کردنشون در منطقه‌ای که میخوایم شکل گرفته. بخش قدیمی شهر عکا رو میبینید، تو فلسطین اشغالی پر جمعیت ترین قسمت فلسطین اشغالی که امروز در این منطقه در قسمتی که به 3 قسمت از آب محصوره محصور شدن، قدرت تهاجم و گستره پیدا نکردن. تئوری نیدافرات فعلا به گل نشسته که انشالله به گل خواهد نشست. تصاویری که شما در بعضی فیلم‌ها که تیکش رو پخش خواهم کرد که شمشیر از رو بستند، فیلم‌های هالیوودی که دارن تاریخ را تحریف می‌کنن، نه علیه ایران بلکه علیه اسلام که در ایران هست، مثل فیلم 300، چهره سربازان ایرانی که به دست اسپارتان‌ها کشته میشن، 301 البته، نه بازگشت امپراتور که 302ه که 2014 نمایش داده شد، دقیقاً مشابه چهره سربازان که در فیلم مصطفی عقاد، مرحوم مصطفی عقاد سازنده فیلم پیامبر، اولین فیلم نمایش داده میشه. این کسانی که اهل رسانه هستن معنای این رو میدونن چیه. این زیرزمین مسجد الاقصی، ازش تا عکس ندیده بودید فکر کنم، زیرزمین مسجد الاقصی باره نشستن دارن شراب میخورن، این هم کارمنده سیونیستی هست. تا اینجا پیش رفته این زیرزمین، الان دیواره هاشو ببینید، این اتفاق افتاده براش. و اینم تصویر دیگری از بحث منجی در فیلم، در یکی از سکانس های فیلم 300، پسر یکی از فرمانده های اسپارتان با وجود مخالفت پدرش وارد لشکر اسپارتان ها میشه، سربازان یونانی، با رشادت خاصی یکی از اون قولای لشکر ایران که گراز بزرگه میکشه. این گراز جلوش به زمین میخوره، بر میگره سمت پدرش اعلام پیروزی بکنه. در حاله ای از دود تو این تصویر سمت چپ بالا، سواری با اسب سفید و چهره ای تقریبا پنهان در مه و سفید بیرون میاد و از پشت گردن این سرباز رو میزنه، از پشت میزنه و دوباره در اون دود محو میشه. اسب سفید، سواری سفید پوش، آمدن از میان غبار. این المان ها در تعریف چه کسی از نگاه شیعه؟ امام السلام الله علیه. تا المان های ما رفتن جلو، ما میخوام تئاتر بسازیم، تئاتر بسازیم در مورد امام عصر. وقتی میخوام حضرت رو در انتها رو تپه نشان بدیم، سوار بر اسب سفید با یک چهره سفیدی پوششی سفید نشان بدیم، اینا بلدن چیکار کنن. الغای این که این از شخص قهرمانی بوده که مخاطب باش، یعنی خودمون فیلم 300 نگاه میکردیم با خودمون گفتیم عجب نامردی از پشت داد کشون، قهرمان شد تو چشم ما دیگه، کلی یعنی ایرانی میکشتن کیف میکردیم، چقدر شجاع، 300 نفر دارن کلی میکشن به خاطر اینکه ایران بهشون تجاوز کرده. تاریخ دقیقا برعکس بود. چرا یونان، چرا اسپارتان ها؟ چون تمدن فعلی قد ریشه و مادر تمدنی خودش تمدن یونان میدونه، چون خودش که سابقه ای نداره در مقابل تمدن عجیب و قدیمی ایران که امروز ایران ما وحد اسلامی شده، بعد تمدنی علم بکنه که بچربه بیاد بخوره. حالا اومده تاریخو تحریف میکنه. تاریخ نویسای خود اروپا خندهشون گرفت و میگفتن از این مضحکتر نمیشه تاریخو نقد کردن. خب از این بحث بگذریم. در ورژن های جدید منجی گرایی و تبلیغ مادر تمدن غرب که امروز امریکاست، ما قهرمان هایی رو میبینیم که کارهای خارق العاده انجام میدن. من یه مثال گاهی میزنم در مواسم رسانه، میگم شما هرچی کارتون ژاپنی میبینید یکی از شاخص های اصلیش چیه؟ چشاشون درشته. حالا خود ژاپنی چی شکلی هن؟ میگن هرچی ندارن و بلدش میکنن، گندش میکنن. امریکایی منجیشون کجا بود؟ در وصف انسانهای مستکبر روی زمین که متصل به سیستم صهیونیستن، قرآن میفرماد احرص الناس علی حیات. اینا اصلا انقدر ترسوان که از جنگ زمینی ابا دارن، بمباران میکنن فقط. سیستم تقابلشون موشکی است، بمب اتم بساز، کلاهک بساز. جنگ زمینی واقعا شجاعت جنگیدن رو ندارن. صهیونیست ها در جنگ زمینی غزه به اندازه غزه و بیش از اونها کشته داده بودن، فقط با موشک دارن میکشن زن و بچه رو. تو یمن هم اینطور، تخم و ترکشون در فضای عربستان و سعودی دو جنگ زمینی تون دو تون کشته میده، فقط موشک بارانه که داره تلفات میگیره. حالا منجی سازی از اینها در نگاه دنیا اینا رو تبدیل کرده به قدرتمند، یه ابرقدرت، و قمپوز در کردنشون باعث شده که بعضی مسئولین کشور ما هم به اینا میگن قدرت جهانی. یکی هم در بیاد بگه که حالا فهم می‌کنید برای امریکا کاری داره با یه دکمه سیستم دفاعی از کار بندازه؟ یعنی اثرگذاری‌ها تا اینجا پیش رفته. ترس از قدرت، یکی از دلایلش همین سزای سیطره بر تفکرات دنیاست. حالا یه تیک از این رو هم حالا ببینید، بد نیست. ترمیناتور 2 مجموعه چهارگانه ترمیناتور رو دیدید، نابودگر که بازیگر اصلیش که آرنولد. فیلمیست در از جمله فیلم های ذیل تفکر آپوکالیپس و آخر الزمان. یادم نمیره اون سال 1991 و اینها، حالا ما که هنوز کودک بودیم، 2000 اینا فضای اینجوری بود که مثلا بسیاری از جوان های کشور ما سر الگو قرار دادن این آقای آرنولد ورزش اصلیش شده بدنسازی زیبایی اندام، چه ضرباتی به خودشون زدن سر این داستان و نمیدونم چه هزینه ها شد، و غیر از این که شده بود نماد قدرت دنیا در همه کشورها ولو متافق اون فرهنگ نباشه اثر کرده بود. چند تا نکته تو این قسمت بود که یکیش البته تو این تکه کلیری که ما کات کرده بود نریشن گذاشته شده بود نبود. یه تیکش این بود که در اوائل ترمیناتور 2 وقتی از دست این آدم سوربیه نجاتش میده ابتدا، بعد با یه ماشین فرار میکنن آقای آرنولد و این جان کانر کودک، میرن یه پمپ بنزینی که ماشین رو بنزین بزنن. آرنولد سوال میکنه از این کودک مادرت کجاست؟ مادرش یکی از افرادی است که به واسطه احساس یه سری از خطرها به عنوان یک روانی در بیمارستان روانی زندانی است، در حالی که پیشگویی میکنه میگه کسی میخواد بیاد دنیا رو نابود کنه، هی میبینه، بعد میگه مثلا زندان و اینها، بعد میگه که پدرت کیه؟ میگه که من پدرمو ندیدم، پدرم یک شب با مادرم زن و شوهر بودن، یه سرباز امریکایی بوده که یه شب با مادرش زن و شوهر میشه، این به دنیا میاد. جان کانر منجی آینده دنیا کسی است که تو فیلم به طور واضحی به زنازادگی و حرامزادگیش اقرار میکنن. مشابه همین فیلمش نمایه وایت هاوس داون تولید سال 2012-2013، این فیلم رو نمیدونم کسی دیده یا نه، که داستان توطئه یک قدرتی ناسیونالیست در خود امریکا علیه دنیاست و قدرتی که میخواد خود امریکا رو نابود کنه. یک کسی میره برای آزمون و مصاحبه این که بشود بادیگارد رئیس جمهور امریکا. کسی که داره مصاحبه این رو میخونه میگه که خب سال 2006 با مثلا فلان خانم ازدواج میکنی، بعد 2 ماه بعد دختر دو دنیا میاد، بعد یه نگاهی بهش میکنه، یه لبخندی میزنه، ادامه مصاحبه. دختر این شخص که بعدن محافظ رئیس جمهور میشه منجی کاخ سفید میشه، هواپیما میخوان بیان بزننش از بالا کاخ سفید و این پرچم امریکا رو میچرخونه و میشه این منجی. تو همین فیلم هم در یه سکانس اشاره میکند منجی کیست؟ کسی که 2 ماه بعد از ازدواج با مامانش به دنیا میاد. مبحث خانواده و حلال زادگی، به تعبیر خود جامعه شناسای غربی به دنیا آمدن فرزند در چارچوب رسمی قانونی اونها چیزیست که اصلا براشون مهم نیست، حتی بیانش میکنن. ممنونم. مسئلهی که ما امروز باهاش مواجهیم در تبلیغش در تمدن توحید، اشاره بنده رو گرفتید میخوام به کجا برسم، ترویج مقوله ازدواج سفید، ترویج مقوله همباشی یا رومیت، چه اشکال داره؟ لازمیست حتما ازدواج بکنن که. تجربه خودم رو عرض بکنم، ما یک پیامی دیدیم در روزنامه تحقیق میکردیم که نوشته بود آگهی دودو داره همخونه. تجربه آقای ما تماس گرفت، یه خانمی گوشی برداشت، مشهد مشهد، گفت که پیام داده بودید برای همخونه. گفت بله ما 4 نفریم، یه خونه داریم 4-5 تا اتاق داره، سهم هر کسی 10 تومن پول پیش 200 تومن اجاره است. دنبال این فهم گشتیم 5 نفرم کامل بشه. این آقا گفت من برای خودم میخوام، شما کیایید؟ گفت ما 4 تا خانومیم. گفت من خودم. گفت اشکال نداره بیاد، اگه پسندیدید بیاد. یعنی دانشجو 4 تا خانوم یا آقا هم خونه میخوام، دانشجویان دیگه میخوان درس بخونن دیگه، اون شب جمعه احتمالاً دای کامل میخونن با هم. ببینید عادی سازی این قضیه چیزی نیست که من و شما از کنارش رد بشیم. مناطق مرفه نشین مشهد داره مبتلا میشه به سیستمی از زندگی که اینها در یک پروسه 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله تو رسانه ها کاری کردن که امروز دیگه فوقش ما میمیشتنیم میخندیم رد میشیم از کنارش. این یعنی همون کاری که تمدن غرب داره با مهدویت انجام میده، کم کردن اعتقاد به سیستم مهدویت. فرمودن فیلم هایی که من بعضیاشو براتون پخش کردم در شبکه نمایش هم امروز نشون میدن، بچه‌ها هم میبینن، آیا ما مانع بشیم؟ ببینید یه بسطه بسطه سکته اتفاق میفته، ولی خب 4 سال خوبی عرض میکنم. ما متاسفانه صدا سیمامون صدا سیمای مبتنی بر مبانی تمدنی نیست، تعارف که نداریم دیگه. دو شب پیش آقای احسان علی خانی دعوت میکنه آقای رامباد جمال رو به برنامهش. چیه شبکه ایسه اخیران برنامه میذاره 3 ستاره؟ من یه تیکش رو توی فضای مجازی بچه ها برام فرستادن، بعد پرسیدم اینکه از بستگانمون دیده بود اصلا از قبضدائی تا چه حدی. تیکه که من دم این بود که مثلا به رامباد میگه بعد از خندوانه 4 میخوای چیکار کنی؟ میگه میخوام یه سالی کلان استراحت کنم، جمعیت خانواده رو زیاد کنم. بعد احسان خالی این خودش اینجوری نگاه میکنه به احسان، میخنده ریز ریز، مردم گوستان که نیستن که، میفهمن چی میگی. بعد احسان خالی میگه من تحصیل دفع کردم، میخوای چند تا زن دیگه بیاری؟ باز کر کر میخندن. بعد میگه نه میخوام بچه دار بشن. بعد میگه که نه میخوام بچه. بعد میگه ها میخواد بچه داشته باشه، کف بزنی فلان. بعد تازه صحنه ای که آقای فردوسی پور دعوت میشه رو من ندیدم، کسی برام تعریف کرده. این یعنی چی؟ صدا سیما جمهوری اسلامی ایرانه، پاکترین رسانه در دنیاست، بی تعارف. اما توقع ما اصلا برآورده نشده. لذا مطلقا سرگرمی ها و اوقات فراغتتون رو منحصر در صدا سیما نکنید، به خصوص شبکه هایی که فیلم های دوبله شده پخش میکنن. دوبلش هم قبشکنی ها و ضد ارزش هایی رو تو ذهن ما عادی میکنه. به خصوص بچه ها نباید تو این فضا عادت به این فیلم ها بکنن، ای بسا جلوه ویژه‌ای که اونها سیستم فطریشون به هم میریزه. اگر تکه از این فیلم ها رو من تایی کلاس یه تکه از همین ترمیناتور 2 رو نشون دادم، نقد کردم چند سال پیش، هفته بعد دیگه از دانشجوها گفتم آقا من رفتم دانلود کردم، عجب فیلمی بود لام استواخی. گفتم مرد حسابی من تو کلاس دارم نقدش میکنم، نری ببینید. دانلود کردی رفتی دیدی؟ پشت دستم رو داغ کردم یه تو جوایی که میدونن جوگیر میشن، اسمی از فیلمی نبرم، یه تیکه پخش کنم اسمشو نبرم. البته الان تو دانشگاه هر فیلمی پخش میکنیم نصفشون قبلش کلشو دیدن، سریال های 100 قسمتی 3-4 سیزنی رو تا تهش دیدن، ما فقط نقدش میکنیم. یا جلو افتادن دیگه. رسانه داره واسطه رسانه گرم بودن فضای ذهنی خودشو غالب میکنه، بعد اثرگذاری های این تو ناخودآگاه ها کاملا مشهوده. رفتار بچه ها، دگردیسی های سبک زندگی در حوزه مصرف گرایی، یا تیکتو باید پخش میکنم، خیلی عجیبه. اینو وقتی من میذاشتم همه میگفتن اوه اینو نگاه کن. الان امروز مبتلا این خودمون، یعنی من خودم این تطور رو دیدم. 6-7 سال پیش این تیکه فیلمو پخش میکردم، آسمان زیباست، تمدن امریکایی رو به تصویر میکشه برای انسان شرقی که لهله اون تمدن رو میزنه، الان نشون میدم بهتون. بعد امروز بعد 6-7 سال دوباره نگاه میکنیم میبینیم چیز عجیب غریبی نیست. الان خود بچهای ما سگ با بغل تو ماشین شام میرن با هم شام میخورن، از اون موقع خیلی عجیب بود. یعنی اون سیستم لحظه ای فکر نمیکردیم که اینجا شک میگیره و اجرا بشه. حالا ما شما الان میبینیم طرف قلاده گردن سگش انداخته داره دنبال خودش میکشه، یه نگاه میکنیم میریم، عادی شده گربه، حالا خوبه سگ. لذا نکته ای که میخوام عرض کنم جان، ما نباید بی تفاوت باشیم اولا، ولی متاسفانه نظامات ما تو این فضا بعضی چیزا رو رها کرده دیگه. حالا یک بله، حالا یه چیزی من عذرخواهی میکنم اینو اینجا عرض میکنم، حقیقتا بنده رو میبخشید، اگه فردا ما پیش نماز بودیم از عدالت طاقتمون نکنید. استفاده تمدن غرب انسان غربی از سگ استفاده خاصه، همینایی که سگ دارن نمیفهمن غربی با سگ چی کار میکنن، از بچه بیشتر خرج سگشون میکنن، اونجا استفادهشون متفاوته، ولی اون هم کم کم شکل میگیره. یعنی امروز ما توی سیستم رصد مباحث جنسیمون در مؤسسه رصد یک سری تبلیغات اینترنتی و تلگرامی بهش برمیخوریم که ابزار و ادوات کسانی که با حیوان ازدواج میکنن در غرب، میگن زنگ بزنید در خونه میرسونیم، پرانتز بسته. این گفتنش هم قبضدائی داره. دفعه پیشم عرض کردم ما باید یک جلسه تخصصی در مورد امر معروف و نهی از منکر، لوازمش و مدلش در عصر امروز فرق میکنه با زمان رسول خدا، الان دیگه عصرش، بذاریم کاربردی یاد بدیم. چیکار کنیم؟ تو بیان مختصر نمیشه گفت، یعنی با این موردا کسی برخورد داشته، اینا جای بزرگوار تجربهشون رو نقل کنن، شیطان لعنت کردن رفته به کارش، اتفاق دور نیفتاد. ما چیکار کنیم؟ دفعه پیش عرض کردم اشکال جامعه ما اینه که در انجام منکرات جری شده طرف، با تذکر قرار نیست منکر رو ترک کنه، جرأتش ازش بگیریم، سکوت میکنیم. من روایتی دیدم وحشتناک، گفته بود اگر امر عرف نهی از منکر در جامعه ای ترک بشه، دشمن بر اون جامعه مسلط میشه. نشانه های تسلط سبک زندگی و فکری دشمن تو کشور ما تو جاهایی که مردم ساکتن داره دیده میشه. این یک جلسه تخصصی کاربردی میخواد. 1, 2, 3, 4, 5, 6 تفسیره بچینیم، تجربه همه حاضرین هم بیاد رو داریه، هر کی حد درجاش مطرح کنه بریزه وسط، ازش یه خروجی کارگاهی و کاربردی در بیاریم و متعهد باشیم، مثل کاری که بچه های رهبران الان دارن میکنن که هر از شنگای تیمی میرن یه جا امر به معروف میکنن. البته خب شکلش گاهی مقداری نیاز به تذکر داره، اما پررنگش کنیم. این بحث مفصله که حالا به نظرم درس تخصصی میخواد. توی یکی از نمیدونم گفتم اینو اینجا یا نه، برنامه شبکه تهران، زمانی که هنوز شبکه تهرانی بود و پنج نشده بود، تو همون شبکه گزارشی پخش کردی، گزارشگری رفت از یک حادثه‌ای گزارش تهیه کنه، رو به دوربین گفت که آقا ما الان شنیدیم یک کودک 4 ساله‌ای 3 ساله‌ای از پنجره خونش از طبقه 4 افتاده پایین، افتاده رو شمشادای دم در، از بالا افتاده رو شمشادا، پقی افتاده پایین زخم و زیلی. رفت خونه فلان گفت که عمو جون چی شد؟ گفت که هیچی عمو، من در پنجره رو باز کردم، پریدم به چسبم دیوار، نچسبیدم، افتادم پایین. رفته میبینه تختش مردن کبوتیه، مسواکش مردن کبوتیه، هولش مردن کبوتیه، پرده ها مردن کبوتیه، پنجره با ارتفاع 1.5 متر پشتی گذاشته، رفته بالا پشتی، پنجره رو باز کرده، رفته بالا، پریده به چسب به دیوار، نچسبیده، افتاده رو شمشادا. الگوسازی برای بچه یه کارتون دیده. العلم فالسقر که نقش فالحجر، برای بچه ها چی پخش میکنی؟ منجیسازی، همونطور که اون طرف قهرمان پروری داره، این طرف هم بچه عاشق بنتنه. آقای توی سخنرانی به همین دولت، اوائل دولت بود، توی بحثی فرمودن بچه های ما، بعد استدراک کردن گفتن نوه های بنده بهترین بازیکنه فوتبال دنیا رو میشناسن، اما قهرمانای خودشون رو نمیشناسن، فلان شهید هستی، فلان دانشمند، فلان فلان. یعنی که ما در تبلیغ در حوزه ظهور لوازمش رو دقت نمی‌کنیم، حتی برای سرگرمی هم شده باید لوازمی انتخاب بکنیم تو این عرصه تعریف بشه، نه فضای دیگه. و من اجمالا یه نکته که خدمتتون عرض بکنم و بحثم رو دیگه تقریبا جمع بکنم اینه که سرطان نصرت در یک بازی زمانی کوتاه اتفاق نمیفته. ما در عصر غیبت منتهی به ظهور از نگاه تمدن غرب در منطقه‌ای هستیم که به ما میگن جهان سوم. جهان سوم چه موجوداتی هستن؟ شبیه همین خانومی که ویتنامی بود و نماینده شرق بود، نمیتونستن از ایران یه شخصی رو بذارن اونجا که یک انسانی نماینده بلوک شرق و جهان سوم. نوع رفتار بعضی از مردم ما با تکنولوژی مشابه رفتار همین نمی نقش کاراکتر این تیکه است، قبول دارید؟ وقتی تکنولوژی میاد، مثل کسی که از هول حلیم تو دیگ میافته میان سمتش بدون اینکه سواد استفاده از این رو داشته باشن. صرف این که تکنولوژی جدیده، اونایی که میتونن داشته باشن میگیرن، اونایی که نمیتونن به واسطه دیدنش رو فلکی فیسا و مناطق تبلیغی و تلویزیون و اینها دچار ناامنی روانی میشن. ما نداریم، نیازی هم نداشتن ها، نیاز کاذب درشون اتفاق میفته. یعنی دست به دست هم میده. جهالت و نادونی و بلاهت مسئولین در تبلیغات اجناس کالاهای خارجی، اجازه صادر کردن به اشباع بازار از کالاهای غربی و تکنولوژی که ناظر به تمدن غربی، و عدم تربیت صحیح فرزندان ما برای فضایی که وارد زندگی که میشن قناعت داشته باشن، نگاهشون به اون دو اصل باشد، رنج و ایثار، نه لذت و منفعت، همه دست به دست هم میده. نسل بعدی زندگی ما با همین فرمون بدون تعارف، سیاه نمایی نمیخوام بکنم، پیش برود، ما نسل رو خواهیم داشت که به سختی مبانی مهدویت و ظهور رو بعد بهش بفهمونیم. اینو هشدار دیگه. رسانه ها هم اومده به کمک این فضا، همه مبتلا به رسانه ایم، از تلویزیون و اسمارت فون، گوشی هوشمند گرفته تا امثال ها. و تو مسیری که رهبر مذهب انقلاب عنوانش بودش نصرت الهی، اگر برای خودمون مسئولیت تعیین نکنیم، نسل بعدی کادری که برای ظهور و تربیت بشه نخواهد بود. بله، در نشانه های ظهور مطرح است که دولتی می آید سر کار قبل از ظهور حضرت که یک بشتری را آماده می کند برای حضور حضرت و جد سلام علیه و پرچم و دست حضرت بدن و قیام آغاز بشه. اون دولت میتونه دولت جمهوری اسلامی ایران نباشه. یمنی ها الان دارن چه میکنن؟ در وصل یمنی ها ببینید به خدا قسم اشک و در میاره، ذره ای توقع توشون نیست، همه شیعه نیستن اما عاشق رهبری هم جان میدن. کسی که رفته بود تعریف میکرد میگو اصلا براش مهم نیست چه جوری میجنگه، چی امکاناتی بهش میدن، فقط وسط میدانه. نظره که سخنان ها بودیم این رو کامل داشت تعریف میکرد. من دعوت کردم هفته پیش آقا سید رو به جلسه، صحبتش رو تقدیمتون میکنم. حالا اخباری رو از جبهه یمن میگفت که خیلی عجیب بود، میگفت به خدا قسم شبیه اوائل جنگ ما میجنگن اینا که با M1 جلو تانک وای میستادن. ممکنه دولتی که یمهدون للمهدی سلطانه باشد دولت یمن باشه، ممکنه لبنان باشه. شانه بدیم زیر این بار، بشنویم حسن ختام عرایزم فرمایشات نائب امام عصر سلام الله علیه رهبر معظم انقلاب حفظه الله را. یه صلوات و سلامتشون خط کنید.
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خدا هم هدایت میکند، هم کمک میکند، هم به اهداف عالی میرساند. شرطش این است که ما در میدان باشیم. این وعده الهی است که بل ینصرن الله من ینصره، تأکید میکند خدای متعال که اگر او را نصرت کردید شما را نصرت خواهد کرد. ممکنه در نگاه عادی مبتنی بر محاسبات مادی بعید به نظر بیاد، اما خیلی از چیزها بعید به نظر می آمد و اتفاق افتاد. شما در یک سال و دو سه ماه قبل از این آیا فکر می کردید که طاغوت مصر اینجور ذلیل بشود و از بین برود؟ اگر اون روز به کسانی گفته می شد که رژیم وابسته فاسد مبارک ساقط خواهد شد بسیاری استبعاد می کردن، اما اتفاق افتاد. اگر کسی دو سال قبل از این ادعا می کرد که در شمال آفریقا این حوادث عجیب به وقوع خواهد پیوست اکثر باور نمی کردن. اگر کسی می گفت که در کشوری مثل لبنان یک گروه جوان مؤمن خواهند توانست رژیم صهیونیستی را و ارتش مجهز صهیونیستی رو شکست بدن کسی باور نمی کرد، اما اینها اتفاق افتاد. اگر کسی می گفت که نظام جمهوری اسلامی با این همه دشمنی که علیه او از شرق و غرب اعمال می شد خواهد توانست 32 سال مقاومت کند و روز به روز قوی‌تر بشود، روز به روز جلوتر برود، کسی باور نمی کرد، اما اتفاق افتاد. وعدکم الله مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. این پیروزی ها آیت الهی است اینها نشانه هایی است که خدای متعال داره به ما نشان میدهد از قدرت فائقه حق. اون وقتی که مردم به میدان بیایند، اون وقتی که ما موجودی خودمون را وارد میدان کنیم، نصرت الهی قطعی است. راه را خدای متعال به ما نشان میده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا هم هدایت میکند هم کمک میکند هم به اهداف عالی میرساند. شرطش این است که ما در میدان باشیم. این وعده الهی است به ما و ما شک نداریم. ما در وعده الهی، در صدق وعده الهی تردید نمی کنیم. ما به خدای متعال سوء ظن نداریم. خدای متعال ملامت می کند کسانی را که به او سوء ظن دارند. و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساءت مصیرا. خدای متعال وعدهش وعده صادقه. ما چون وارد میدانیم، ما داخل عرصه مبارزه هستیم. ملت ایران همه امکانات خود رو وارد عرصه کرده است. بنابراین نصرت الهی قطعی است. در همه کشورهای دیگر هم همین جور است. منتها باید هوشیار باشیم. مبارزه همتها و عزمها و اراده هاست. هر طرف اراده قوی تری داشته باشد او غالب است. اون کسی که دلش متکی به خدای متعال است او غالب است. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر نصرت خدایی را به دست بیاورید، هیچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد، شما پیش خواهید رفت. ما می‌خواهیم ملت‌های مسلمان که تشکیل دهنده امت بزرگ اسلامی‌اند آزاد باشند، مستقل باشند، عزیز باشند، تحقیر نشوند، با احکام مترقی و متعالی اسلام زندگی خودشون رو سامان بدن. و اسلام میتوانه. رمز پیروزی توکل به خدا، حسن ظن به خدا، اعتماد به خدای متعال و حفظ وحدت و پیوستگی. این رمز پیروزی است و تداوم حرکت. مواظب باشید عزیزان من، فرزندان من، دشمن حرکت شما رو متوقف نکند. خدای متعال به پیغمبرش در دو جای قرآن می‌فرماید فاستقم کما امرت و استقم کما امرت. یک جا فاستقم، یک جا واستقم کما امرت. استقامت کن. استقامت یعنی ایستادگی کردن، ادامه دادن، راه رو دنبال کردن، متوقف نشدن. این رمز کاره، باید پیش بریم. من به شما جوانها بگم آینده مال شماست، اون روز رو شما جوانها به حول و قوه الهی و به اذن الله خواهید دید و انشاءالله افتخارات خودتون رو به نسل‌های بعد از خودتون تحویل خواهید داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تصدیه بنده رو میبخشید از باب این که این مقدار مباحث بخشیش تئوریک بود، بنده هم سریع عنوان کردم. انشاءالله توفیق باشه در سال آینده همچنان که امسال رو خداوند متعال انتهاش رو برای ما خیر قرار بده و آنچه که در سال بر ما گذشت رو از کوتاهی ها بر ما ببخشه و سال آینده رو برای همه من و شما خیر و پربرکت انشاءالله. توفیق باشه. در جلسات دیگری و موضوعات دیگری خدمتتون خواهم بود. بابت اینکه به بعضی از پرسش‌ها فرصت پاسخ داده نشد و حقیر فرصت نکردم پاسخ بدم، بازم بنده رو عفو می‌فرمایید. انشاءالله که این جلسه مفیدی بوده باشه. سلامتی خودتون و خانوادتون صلواتی ختم کنید.